سه بعد از ظهر با وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. در ادامه برنامه پروگرام هفتوار این حق من است را با هم می شنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. از زمان آغاز فشار بر پناهجویان افغان در پاکستان، بیش از 400 هزار افغان از این کشور اخراج شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز گذشته از این تعداد از بازگشت کنندگان به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است. وی گفت که بسیاری از این پناهجویان از طریق تورخم و سپین بولدک به افغانستان فرستاده شدند. در خبر گفته شده که پلیس پاکستان از اول نوامبر خانه به خانه رفته و از پناهجویان در مورد اسناد آنها بازجویی می‌کند. مقامات محلی حکومت طالبان در ننگرهار از مسدود شدن مشروط عبورگاه تورخم بر روی موترهای باربری خبر می‌دهند. خبرگزاری دولتی باختر که زیر کنترل طالبان است، از قبل مولوی عصمت الله یعقوب کمیسار تورخم گزارش می‌دهد که جانب پاکستانی ظهر امروز با تنفیذ شرط داشتن ویزا و پاسپورت برای رانندگان، این عبورگاه را بر روی موترهای باربری مسدود کرد. کمیسار می افزاید که طالبان در اقدام متقابل بر رانندگان پاکستانی که ویزای افغانستان ندارند اجازه ورود به کشور نمی دهند. در گذشته از رانندگان موترهای باربری خواسته نمی شد که برای رفت آمد میان دو کشور ویزا و پاسپورت داشته باشند. نئی مؤسسه حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان می گوید در دو سال اخیر زیر حاکمیت طالبان 52% نشرات تصویری در این کشور قطع شده است. نئی در اعلامیه خود به مناسبت 21 نوامبر روز جهانی تلویزیون می گوید که تلویزیون ها در دو دهه گذشته برای آزادی بیان، نشر خبر و روشن ساختن اذهان عامه نقش بسیار مهمی داشتند، ولی امسال این روز در حال فرا می رسد که نصف از رسانه های دیداری در افغانستان از فعالیت باز ماندند. نعیمی افزاید که چگونگی فعالیت همه رسانه ها در افغانستان و بخصوص نشرات تلویزیونی قابل پذیرش نیست. نئی یا مؤسسه حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان از رسانه های آزاد و بخصوص تلویزیون ها می خواهد که با رعایت اصول بی‌طرفی و استقلالیت فعالیت کنند. تیم ملی فوتبال افغانستان در دومین بازی دور مقدماتی جام جهانی فوتبال امشب مقابل تیم کویت به میدان می رود. با گزارش فیفا، فدراسیون جهانی فوتبال این بازی 9:30 شب به وقت کابل در شهر دمام در عربستان سعودی آغاز می شود. تیم ملی فوتبال افغانستان در بازی نخست خود در این مسابقات روز پنجشنبه گذشته از تیم قطر با نتیجه سنگین 8-1 شکست خورد. اسماعیل هنیه رهبر گروه تندرو حماس میگوید که رسیدن به توافق آتش بس با اسرائیل نزدیک به نظر میرسد. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه دهشت افغان میشناسند. این اظهارات اسماعیل هنیه امیدواری برای رهایی صدها گروگان اسرائیلی از نزد حماس را تقویت میبخشد، اما مقامات اسرائیلی هنوز درباره مذاکرات برای رهایی این 240 گروگان چیزی نگفتند. این گروگانان به شمول زنان، اطفال و افراد مسن در حمله حماس به تاریخ 7 اکتبر به اسرائیل ربوده شدند. گروه تندرو حماس از جمله چند تن را رها کرده و اجساد برخی دیگر از این گروگانان دریافت شده است. و آمریکا بسته دیگری از کمک‌های تسلیحاتی و تجهیزات نظامی با اوکراین را اعلام کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دیروز دوشنبه در اعلامیه گفت که کمک‌های جدید شامل تسلیحات و تجهیزات نظامی به ارزش $100 میلیون خواهد بود. پایان اخبار.
این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه حق من از رادیو آزادی. 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت در برابر زنان است. از این روز همساله در هر کشور جهان تجلیل می شود. ارزش این روز به خاطر برجسته است که زنان در کشورهای مختلف با چالش های گوناگون دست و پنجه نرم می کنند، با خشونت روبرو می شوند و باز هم برای حقشان به مبارزه ادامه می دهند. خشونت انواع مختلف دارد، از خشونت فیزیکی گرفته تا خشونت روانی خشونت اقتصادی، خشونت فکری و در این میان افغانستان در بیش از 2 سال گذشته در صف کشورهای قلمداد می شود که زنان در آن با خشونت‌های فزاینده روبرو بودند. در گذشته اگر زنان از سوی اجتماع و خانواده با خشونت روبرو می شدند، اکنون از سوی حاکمان فعلی افغانستان تحت قیودات و محدودیت‌های فزاینده قرار گرفتند. در مورد این که خشونت چیست، عوامل آن چی بوده می تواند و حق زنان برای دفاع از خودشان در همچو حالت‌ها چی هاست، بحث می کنیم در این برنامه از رادیو آزادی. 3 مهمان در برنامه با ما و شما هستند: ادا خموش از فعالان حقوق زن، پرستو یاری از فعالان حقوق بشری و رقیه سایی از دیگر فعالان که البته در نیمه دوم با ما و شما خواهد پیوست. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز، خوش آمدین به این برنامه. بانو ادا خموش، نخست با شما، خشونت چیست و چی انواعی از خشونت در یک جامعه وجود داره؟
سلام به شما، وقت شما بخیر. خشونت ها به نوعی اگر بررسی دقیق تر و واضح تری انجام بدیم، خشونت حتی تکلم و یا هم حرف زشت و عکس العملی که از نگاه زبانی باشه یا هم عکس العملی که از نگاه جسمی و روحی باشه، آزاردهنده باشه و نفر تقابل یا نفر مقابل ما را از او آزارده شوه، این به معنی خشونت است. ولی خشونت هایی هم هستن که باعث شکنجه روحی، جسمی، تجاوز و حتی خشونت هایی که است که در درون خانه ها، اجتماع و حتی خشونت هایی است که جهانی تر هم هستند که قابل بررسی است. ولی به نوعی که اگر به طور واضح تر خشونت تعریف کنیم، عکس العمل انسانی که اون ناهنجاری رو به بار بیاره و یا عکس العملی که زشت، برخورد زشت را توصیف یا توصیف بکنه، خودش به نوع خشونت است. چی تکلم باشد، چی عکس العمل جسمی باشد، چی شی باشد یا حدسی باشد، خودش به نام خشونت یاد می شود.
تشکر میکنم. بانو پرستو یاری، شما هم خوش آمدین. بدترین خشونتی که فکر میکنین با زنان در افغانستان صورت میگیره در حال حاضر کدام هاست؟
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنونده های عزیز و مهمان گرانقدرتان خانم خموش عزیز ما. بدترین خشونت، ببینین خشونتی که در افغانستان اکنون صورت میگیره، از خشونتی ساختاری، خشونتی فیزیکی، خشونتی روحی و روانی، هر نوع خشونت، آپارتاید جنسیتی و انواع و اقسام خشونتی که زنان افغانستان امروز با او دست پنجه نرم میکنن و یا روبرو هستند، ما نمیتونیم. حتی بعضی خشونت هایی هست که هیچ تعریفی جهانی وجود نداره، چون کشورهای مانند دیگر کشورها مانند افغانستان هیچ نیست، هیچ مثال نداره. ببینین میگه خشونت ایمان را زائل میکنه چنان که سرکه عسل را. بنابراین زنان افغانستان ساختارمند قربانیان خشونت هستند. زنان افغانستان خشونت فیزیکی، خشونت روحی و روانی، از دیدگاه اقتصادی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ فرهنگی، انواع و اقسام خشونت اینا تجربه کردن و دارن، در حال تجربه هستند.
تشکر میکنم. بانو هدا خموش، تا کدام حد در نتیجه خشونت ها حق زنان و دختران در افغانستان زیر پا شده؟
اگر تای 2 ساله در نظر بگیریم، که البته بیشتر از 2 ساله در نظر بگیریم و بررسی بکنیم، امروز زن افغانستان نه تنها که خشونت ها را تجربه میکنه، بلکه به نوعی از او رانده شده و به چارچوب خانه قرار گرفته که خودش رانده شدن یک انسان و یا حق ندادن به انسان، حق زندگی گرفتن، حق زندگی از او و یا هم قاعده و قانون گذاشتن برای یک زن و یا یک مرد و یک انسان، حتی یک کودک و یا حتی یک حیوان، باعث میشه که به خشونت مبدل شود. و همچنان زنان افغانستان نه تنها که خشونت تجربه کردن، بلکه تمام زندگیشان به نوی پایمال شده و حق انسانی از اونا گرفته شده و ما را به نوی به عصر حجر بردن و حضور طالبان در داخل افغانستان و قاعده و قانون به خاطر نفع خودشان در داخل افغانستان تمام حق و حقوقشان پایمال کرده که خود گرفتن حق هم میتونیم گرفتن حق انسان و ندادن پاداش زندگی او، نفس کشیدن، زندگی کردن، کار، در جامعه حضور داشتن که حق انسانی و حق طبیعی هر انسان است، چه زن باشه، چه مرد باشه، چه کودک باشه، به نوع خشونت است که امروز حق همه اونا چی به طور آشکار و واضح چی از طرف جهان که امروز طالبا رو دو دست بر داخل افغانستان آورده و چی از طرف طالبا به خاطر نفع شخصی و مالی و رژیمشان پایمال کرده نه در نظر گرفتین و امروز افغانستان تمام خشونت ها رو تجربه میکنه، چه از نگاه تجاوز جنسی، تجاوز روحی، تجاوز جسمی، تجاوز زندگی، حق گرفتن حق زندگی، نفس کشیدن، حتی سفر کردن و حق انتخاب که حق انسانی انسان است و امروز همه حقوق اولیه که حقوق اولیه و مسلم یک زن و یا یک مرد داخل افغانستان آره تنها زنهانی گرفته شده و پایمال شده.
تشکر میکنم و بنو پرستو یاری، با باور شما وضع محدودیت های طالبان تا کدام حد خشونت را در جامعه افغانستان با وجودی که یعنی درخواست های بین المللی صورت گرفته اما طالبان فرمان صادر کردن، دستور صادر کردن و فکر میکنین چقدر این گونه دستور ها و فرمان ها خشونت را در جامعه افغانستان افزایش داده؟
خب ببینین روی این میپیچیم که همین محدود کردن ها و همین محدودیت خود به نفس خود خشونت هست. وقتی زنان از حقوق اساسیشان منع میشن، وقتی زنان ساختارمند در یک کشور دسترسیشان از تمام حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیشان دستشان قطع میشه، این خود نفسش اوج خشونت هست. اما ببینین این خشونت ساختاری، خشونت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی که زنان تجربه میکنن نه تنها این مسائل هست، بلکه محدودیت زنان و ضعف اقتصادی، چون زنان دیگه دسترسی به حق کار ندارن و منابع اقتصادیشان قطع شده، خشونت های خانوادگی را بار میاره، خودکشی را بار میاره، بلکه این خشونت از خانواده ها توسط گروه حاکم در افغانستان این خشونت ها بنا نهاده شده که رجوع میکنه یا راه باز میکنه در خانواده ها، در جامعه، حتی خشونت هایی را که ما هیچ نمیتونیم پیش بینی بکنیم منشأ میگیره از محدودیت کردن زنان در افغانستان. بناً زنان افغانستان فعلا با انواع و اقسام با بدترین انواع خشونت روبرو هستند و این محدودیت ها نه تنها که کاهش میده خشونت، بلکه افزایش خواهد داد و نتیجه نهایت خراب و بحرانی را برای نسل های بعدی در پی خواهد داشت.
تشکر میکنم. بانو هدا خموش، خشونت در جامعه، در خانواده، در شهر و در نهایت در کشور خیلی نگران کننده است. اما اگر بیاییم ای که بانوان بیشتر با خشونت در افغانستان در خانواده هایشان روبرو هستند یا در جامعه؟
در طی 20 ساله که ادقل حقوق اولیه یا مناسبی برای زنان هموار شده بود و میتونستن دوش و دوش مردان در داخل افغانستان کار بکنن، حق تحصیل، آزادی، رفتار، حق انتخاب داشتن. این خشونت ها به نوع کاهش پیدا کرده بود در داخل کلان شهرها، تاثیر خودش داشته بود که چی از نگاه اجتماع، چی از نگاه مکاتب و مدارس، تحصیلاتی که زنان در داخل و بیرون داشتن، خانواده هایی که به خودآگاهی رسیده بودن، این خشونت ها را کم کرده بود، مگر که کمتر در مناطق دوردست و یا هم کمتر کسایی که در داخل کلانشهرها پیدا می شد که بنابر ناهنجاری ها و جوامع سنتی و مذهبی و حتی اسلامی روبرو می شدن که باعث خشونت های خانوادگی و اجتماعی می شد و حتی خشونت های اجتماعی می شد. اما در کل اگر بعد از دو سال در نظر نگیریم و در طی این سه سالی که طالبان، حداقل سه سالی که طالبان حضور دارن و رژیمشان حاکم از داخل افغانستان، از هر دو نوع ما داریم تجربه میکنیم. خشونت های خانوادگی که زنان و مردان را از کار و فعالیت گرفته که خود این ناهنجاری ها را در داخل افغانستان در داخل خانه ها بار میاره، خودکشی ها را زیاد میکنه، افسردگی ها را زیاد میکنه، پرخاشگری و یا ناهنجاری ها را در داخل خانه زیاد میکنه، گرسنگی بار میاره که باعث میشه مسئولیت ها زیاد شوه و اینی باعث داد و ستد زبانی، رفتاری، کرداری و حتی لتکوب میشه و حتی خشونت های شهری هم که شما واضح و آشکار میبینین که در دنیای مجازی میدیا قابل نمایش و یا قابل دید هست که چی طالبان چی کسان دیگری که با اینا لابی طالب هستن یا امی اساس و بنیاد پیروی میکنن، ما دیدیم که به صورت آشکارا یا مردم به دار آویزان کردن، در به شهر چرخش دادن، یا که به صورت مردم به خاطر مو، ریش و یا لباس و یا پوشش و نداشتن پوشش خوب، حجاب اجباری، مردم لتکوب کردن و یا هم حتی به گلوله بستن و حتی به مردم سیلی زدن و یا صورت مردم در مظهر عام یا موهای مردم در مظهر عام تراشیدن که نه خودش نه به خشونت هست و حضور طالبان مسئله رو به بار آورده که باعث میشه چی در داخل شهر این اتفاقا بیفته و چی همچنان این اتفاقات در جامعه کوچکی به نام خانواده شکل بگیره که باعث افزایش میشه. اینمی روحیه را از داخل شهر به خانه میبره و از داخل خانه به یک آینده دوردستی که افکار کودکان ما، افکار بزرگان ما، افکار جوانای ما بینمی عادت میکنه و بینمی رشد میکنه که فرداها هم نیست همین تجربه ها را دوباره تکرار بکنه.
تشکر میکنم و بانو پرستویاری از این که فرصت شما اندک است، میخوام بپرسم که پیامدهای خشونت چی بوده؟ میتونه یک اندک اشاره بانو خاموش داشتن و خشونت در برابر زنان در افغانستان فکر میکنین کی پایان خواهد یافت؟
خب ببینین، من میخوام یک چیز را اشاره بکنم، این که خشونت یک پدیده جهانی است و در کشورهای جهان سوم به دلیل ضعف اقتصادی بیشتر زنان تجربه میکنند. اما یک تحقیق نشان داده که 43% زنان در 28 کشور اروپایی نیز خشونت تجربه میکنند، اما گفته شده که از 3 زن در استرالیا یک خشونت فیزیکی را تجربه میکنند. اینی مواردی هست که در جهان است، مگر خشونت هایی که زنان افغانستان امروز تجربه میکنه بیمانند و بیمثل است، نه در کشورهای اروپایی، نه در کشورهای جهان سوم، نه در کشورهای مسلمان که مسلمانان زندگی میکنند چنین خشونت را تجربه کردن زنان افغانستان. زنان افغانستان خشونت را تجربه میکنند که در هیچ یکی از کشورها مثل مانند نداره. پیامدهای خشونت قتل، پیامدهای خشونت عقده، پیامدهای خشونت بربادی خانواده، عقبمانی، حتی خودکشی، حتی ازدواج‌های اجباری، حتی فرار از منزل، حتی به عقب نگه داشتن نسل آینده یک کشور عبارت است از پیامدهای خشونت. نه تنها در یک خانواده، در جامعه، در کل کشور و در سطح منطقه و جهان کشور پس میمانه، باعث عقب مانی یک کشور میشه.
تشکر میکنم از شما بانو پرستو یاری، سپاسگزار که با وجود مشغولیتتان دعوت ما را پذیرفتین و در این برنامه با ما همراه بودین. بقیه اوقات شما خوش باشه، خوش بگذره. و شنونده های عزیز، یک وقفه بسیار کوتاه و بخش دوم برنامه هم تا لحظات بعد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمش داره؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
با بخش دوم برنامه حق من از رادیو آزادی خوش آمدید. 25 نوامبر روز محو خشونت در برابر زنان است. از این روز هم اصاله در جهان تجلیل می شود. ارزش این روز به خاطر برجسته است که زنان در کشورهای مختلف با چالش های گوناگون دست و پنجه نرم می کنند، با خشونت روبرو می شوند، تجربه می کنند و باز هم برای حقشان به مبارزه ادامه می دهند. خشونت انواع مختلف دارد: خشونت فیزیکی، خشونت روانی، خشونت از لحاظ اقتصادی، خشونت از لحاظ فکری و از لحاظ اجتماعی. افغانستان در بیش از 2 سال گذشته در صف کشورهای قلمداد می شود که زنان در آن با خشونتهای خیلی فزاینده روبرو هستند. در گذشته اگر زنان از سوی اجتماع و خانواده با خشونت روبرو بودند، اکنون از سوی حاکمان فعلی افغانستان تحت قیودات و محدودیت‌های فزاینده قرار گرفتند. در مورد ابعاد خشونت با زنان و دختران در افغانستان بحث میکنیم. در این بخش برنامه دو مهمان داریم: هدا خاموش از فعالان ارشد حقوق زن و رقیه سایی از دیگر فعالان حقوق بشری با ما هستند. خب بانو هدا خاموش، اگر بیایم باز هم که در نظام‌های گذشته شما اشاره کردین در افغانستان فضا اندکه برای زنان و دختران بازتر بود، اما باز هم خشونت صورت می‌گرفت. بر ترتیبی که بود زنان بالاخره بها می‌پرداختند. حالا تقصیر فکر می‌کنین که در حال حاضر از کی است؟ از دولت مردان، از خانواده‌ها یا از اجتماع؟
اگر کلی‌تر صحبت بکنیم و کلی‌تر در نظر بگیریم، ما در جامعه سنتی، مذهبی و عقیدتی زندگی میکنیم و بیشترین یعنی تاثیرگذارترین چیزی که باید برای تغییر این سیستم و یا همین فرهنگ بد که پاداش زنها میپردازن ای است که ما ریشه فرهنگی را نتانستیم در بال این در مقابل زنها حل بکنیم. همیشه در مقابل زنها، در مقابل جامعه سنتی که فیصدی زیادی را زنان میپردازن همیشه برخوردهای نسبی داشتیم، یا عکس العمل و یا هم عکس العمل ها و برنامه های شعاری داشتیم که تاثیر مثبتی بر فرهنگ، باور، عقیده و دین ما نداشته است. که یک زن در یک جامعه به عنوان یک زن، به عنوان یک قشر، به عنوان یک جامعه، یک ارزش طبیعی، ارزش انسانی داره که همان گونه که یک مرد ارزش داره، یک زن هم همچنان ارزش انسانی و طبیعی داره. پس همین باعث میشه که با تغییر اوضاع، با تغییر سیاست، با تغییر اجتماع، این عکس العمل ها زیادتر یا هم کمتر شود. ما در طی 20 سال داشتیم، اگر به سال 1996 تا 2021 بریم، اینمی امروزی را که تجربه میکنیم، در گذشته همچنان داغ بود. قضایا بر زنان بسیار پیچیده بسیار محدود، بسیار محروم شده بود و امروز دوباره امور تکرار میکنیم، ولی در طی 20 سال اندکی از این کاهش پیدا کرده بود که زنان به خودآگاهی رسیده بودند، زنان تحصیل میکردن، زنان درس میخواندن، زنان امی بخش بزرگ را که از جامعه میآموختن به خانه هاشان برده بودند. و این خشونت ها چی از زن در مقابل زن و چی زن در مقابل مرد و یا مرد در مقابل زن و حتی یک خشونت ها از یک جامعه بر مقابل زن کم شده بود، ولی دوباره با تغییر سیاسی که در داخل افغانستان آمده افکار دوباره به همه سمت و سو در حرکت است که ما امروز میبینیم که حتی حاضر نیستن دخترانی که دیروز در یک جامعه درس میخوانند، در یک جامعه رشد کرده بودند، حق داشتند، زندگی میکردند، کار میکردند و نانآور خانه بودند، امروز به خانه رانده شدند. خانواده ها اجازه نمیدن که اینا از حق خودشان حداقل دفاع بکنند. پس یعنی بناهن ریشه فرهنگی داره که باید به طور دقیق تر، واضح تر این حل بکنیم تا بتونیم به یک جامعه نسبی که حق زن و مرد برابر باشه به او برسیم.
تشکر میکنم و یادآور هم میشم برای شنونده های ما که به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت با زنان در روزهای آینده برنامه های ویژه داریم، البته با مهمانان ما، با شنونده های ما و با گزارشگران ما از سر تا سر جهان وصل میشیم، در مورد این روز میپرسیم و این که چگونه میشود در افغانستان خشونت در برابر زنان محو شود. البته در برنامه حاضر ما دو مهمان داریم، خدا خموش از فعالان ارشد حقوق زن و رقیه سایی از دیگر فعالان امور بشری که با ما هستند. بانو رقیه سایی، خوش آمدین به برنامه ما. شما چی تعریف از خشونت در برابر زنان دارین و این خشونت چند نوع فکر میکنین است؟
سلام و عرض ارادت دارم خدمت شما و مهمان برنامه شما و همچنان شنوندگان عزیز. خشونت انواع و اقسام مختلف داره. آقای محترمی که پوشش فراتر از حجاب اسلامی را برای زن خود، برای زنان فامیل تحمیل میکنه، این یک نوع خشونت است. بیرون شدن با فامیل را ننگ دانستن و شانه به شانه گشتن با خانومی که مثلا خجالت میکشی، این یک نوع خشونت است. همچنان توقع دارن بعضی ها که زنای فامیل مثلا مادر، خواهر، همسر، دختر مثل کلفت در خانه کار کنه، یک نوع خشونت است. بیرون رفتن زنان را سخت میگیرن، ولی زنای فامیل حق نداره که بدونه که توی آقای مثلا توی که مرد هستی به کجا میروی. این هم یک نوع خشونت است. توقع دارن بعضی ها که زنان فامیل به مردان فامیل احترام بگذارن، ولی خودشان احترام متقابل ندارن، این یک نوع خشونت است. بعضی مردان فامیل توقع دارن که مثلا زنان خانواده آب را بدون اجازه از اونا نخورن، اما خودشان در مسائل بسیار مهم زندگی با زنان مشورت نمی کنن، این یک نوع خشونت است. آقایان محترمی که روابط سالم و کاری زنان خانواده را با مردان دیگر بر نمی تابن، اما خودشان با زنان اجنبی حدود را رعایت نمی کنن، این یک نوع خشونت در مقابل زن است. آقایان محترمی که دوست دارن درآمد همسرشان را بدانن، اما خودشان هر نوع درآمدی که داره را از خانومشان پنهان میکنن، این هم میشه بگویم یک نوع خشونت. آقایان محترمی که در دوستی بین زنان خانواده یا مثلا خواهر، مادر، دختر و یا دختران و پسران خانواده تصاویر در نظر نمیگیرن و تبعیض قائل میشن، این یک نوع خشونت گفته میشه. آقایان محترمی که به آیات و احادیثی که به نفع خودشان است استناد میکنن، اما آیات و احادیث را که به نفع زنان است اونا را در نظر نمیگیرن، این یک نوع خشونت است. آقایان محترمی که از نام بردن زنان خانواده در جلوی دیگران خجالت میکشن، به نظر من البته یک نوع خشونت گفته میشه.
خب این آقایان
محترمی
بله،
خیلی معذرت،
بله
خیلی معذرت، من کوتاه خلاصه میکنم.
بله.
و آقایان محترمی که هنگام دعوا با مرد دیگری به خواهر و مادر او فحاشی میکنه، این یک نوع خشونت را مرتکب شده. خلاصه هر گونه اقدام به خشونت مبتنی بر جنسیت که منجر به تهدید، اجبار، آزار اجتماعی، روانی، عاطفی، کلامی، سختگیری، اقتصادی، نادیده گرفتن توانایی، آزار جسمی، روحی زنان، نادیده گرفتن توانایی زنان، اینا را میشه بگوییم که خشونت علیه زنان است.
بله، بدون شک شما روی دسته از خشونت ها خیلی خوب تشریح هم کردین. اما بانو رقیه عصایی، حالا اگر میاییم روی ازی که آنچی دولت مردان یا اگر بگوییم که حاکمان فعلی افغانستان امروز هدف از طالبان هست بر زنان و دختران وضع کردن، ای کدام نوع از خشونت هست در صورتی که بالای یک تن نه بلکه بالای یک جامعه وضع میشه؟
اولا که طالبان را نمیشه گفت دولت مردان، چون اونا از بطن مردم جامعه بر نخواستن، اونا را مردم افغانستان قبول ندارن. با معامله ننگینی که در دوحه صورت گرفت، طالب بر مردم افغانستان تحمیل شد، افغانستان سقوط نکرد، افغانستان معامله شد و یک گروه تروریستی و وحشی و زنستیز و ظالم بر مردم افغانستان حاکم شد. و بله، متاسفانه در طول 2 سال گذشته اینا با فرمان کردن حدوداً شاید بیش از 50 و چند فرمان، زنان را کلن از عرصه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری حذف کردند. حتی مکاتب را برای زنان بستن. این یک نوع خشونت اجتماعی میتونیم بگوییم. دیگه امیدوار هستم که جامعه جهانی، کشورهای منطقه و جهان و کسانی که خود را حامی حقوق بشر میدانند، صادقانه در کنار مردم و در کنار زنان افغانستان بیستن و از آثار تخریب کننده بیشتر از این روال جلوگیری بکنن.
تشکر میکنم. بانو خدا خاموش، فکر میکنین در حال حاضر بدترین خشونت که با زنان در افغانستان صورت میگیره کدام هاست؟
اگر که باید بگویم، خشونت همش شکل برتر و خوبتر نداره و یعنی نمیتونیم به او امتیاز خوبتر بدیم و عکس‌العمل‌ها همه عکس‌العمل‌های ضد انسانی که جنایت به بار بیاره، ناهنجاری رو به بار بیاره، همیشه به خشونت به بار بیاره، همش زشت و زشت است. و بنابراین در این اواخر که همه زنان او را تجربه کردن، تجاوزهایی بود است که به نوی حتی مهر سکوت بر دهن خانواده ها زده است، به دهن جامعه زده است، که باعث میشه همانطوری که ما یاد کردم در جامعه سنتی و مذهبی زندگی میکنیم، این خانواده ها سکوت بکنن و همین تجربه ها را به نوی این تجربه های دردآلود را به نوی به اجبار به سر خانواده هایشان بقبولانن، اونا قبول بکنن که واقعا باید سکوت بکنن که دخترشان بر او تجاوز شده و او را به زندان کشیدن و یا او را شکنجه کردن و یا هم او را به جبر نکاح کردن، که خودش نوعی از تجاوز و یا هم خشونتی از که این بار به بار میاره. و امروز بدترین خشونت ها همی است که یک زن حق نداره در یک جامعه کار بکنه، با وجودی که حق انسانیه که یک زن و حق طبیعی یک زن هست که وقتی که به دنیا میایه بدون هیچ قاعده و قانونی برای او حق انسانی داده شده که در یک جامعه کار بکنه، زندگی بکنه و نفس بکشه. و امروز طالبان با برخوردها و عکس‌العمل‌ها و برگزاری پالیسی‌ها و برنامه‌های خودشان که البته به نفع خودشان است، با محدودیت، محرومیت و ممنوعیت تحصیلی بر زنان، اونا سودشان هم میبرند. امروز باعث میشه که این خشونت ها را زنان تجربه بکنن و بدترینش همی است که ما اینه 800 روز بیشتر میشه که زنان از تحصیل باز ماندن، چه برسه به اونا تجاوز میشن، چه برسه به اونا شکنجه میشن، به جبر حجاب اجباری میپوشن، به جبر نکاح میشون، به جبر حتی فروخته میشون. خانواده ها انقدر اقتصادشان خراب است که مجبور میشن دخترانشان در گوشه خیابان بنشینن و دخترشان به فروش برسن تا بتونن شکم خانواده های کوچک و بزرگ دیگه شان سیر بکنن. پس ما واقعا به یک عقبگرد وحشیانه داریم در حرکت هستیم که دوباره برخواستن، دوباره بیدار شدن، دوباره باور داشتن سخت و دشوار خواهد بود که می باید با این نوع خشونت ها، با این رفتار ها، کردار ها، مذاهب مبارزه کرد و به نوع دوباره افکار ساخت، دوباره باور و عقیده ساخت که بتونیم خودمان را، جامعه ما را نجات بدیم.
تشکر میکنم. و بانو رقیه عصایی، با باور شما بیشترین خشونت در برابر زنان و دختران در افغانستان از سوی کی و کیها صورت میگیره و کیها مقصرند و کیها هم مسئول؟
خب در گذشته خشونت از طرف فامیل و اجتماع علیه زن صورت میگرفت، از فامیل مثلا شروع میشد، تبعیض بین دختر و پسر، تبعیض بین زنان خانواده که از سوی مردان خانواده صورت می گرفت و یا هم در اجتماع. اما فعلا در زمینه که مشکلاتی که قبلا زنان داشتن، بعضی خشونت های فامیلی، تبعیض های که در خانواده ها هستن و متاسفانه جامعه افغانستان هم یک جامعه سنتی هست و متاسفانه حقیقت دردناک است که بیشتر به پسران توجه بیشتر دارند تا دختران، البته در عموم نه، در بعض جایا. ولی روی این همه مشکلات فعلا طالب هم اضافه شده، طالب آمد کلن زنان را از همه عرصه های اجتماعی سیاسی فرهنگی حذف کرد.
و فکر میکنین که حالا چون خیلی واقعا در کشور مثل افغانستان یا در برخی کشورهای جهان سوم همواره زنان قربانی خشونت میشن، بانو سایی، و اجتماع و حتی حاکمان هم برای حل از او کار نمیکنن، دلیلش فکر میکنین چی میتونه باشه؟
ای که طالب یک موجود پلید، یک موجود زن ستیز است. خب ای یعنی اما اصالت خود طالب است، طالب زن ستیز است و طالب هیچ وقتی موجودیت زن را در جامعه نمی پذیره و فعلا یک نوع گروگانگیری سیاسی دارن اینا از زنان میکنن به نفع خودشان. زنان افغانستان را گروگان گرفتن تا در عرصه سیاست از اینها یک نوع استفاده بکنن. اما برمیگردیم در داخل اجتماع و در داخل فامیل، میتونن که آغازگر یک تغییر مثبت خود خانواده ها باشن، از همان پدر و مادر آغاز تا به دیگر اعضای فامیل. وقتی که خشونت را زن علیه زن انجام ندهد، منظور ما از خشونت زن علیه زن این هست که این نیست که همیشه زن از جانب مرد مورد خشونت قرار میگیره. هستن هر ازگاهی زنانی که از جانب زنان دیگری مورد خشونت قرار میگیرن، توهین میشن، تحقیر میشن، یا مثلا خب عروس خوشو، یا مثلا خب این مشکلات هست.
بله.
اما مسائل خانوادگی و اینا، اما فامیل میتونه که یک نقش بسیار مهم و اساسی را بازی بکنن. پدر فامیل میتونه که من حیث یک معلم و من حیث یک پدر هر گونه خشونت را در فامیل کاملا محو بکنه، بین خواهر، مادر، مثلا خانومش فرق قائل نشوه، بین دختر و پسرش فرق قائل نشوه، و این میتونه که یک اقدام بسیار خوبی باشه. در اجتماع هم همین گونه. امیدوار هستم که فامیلای عزیز خودشان اصلاحات را از خودشان شروع بکنن
و به خشونت علیه زنان در جامعه پایان بدهند. گرچه بسیار وقت گیر است با این همه مشکلات که فعلا در افغانستان هست، پایان دادن خشونت کاملا یک امر میشه گفت که محال، اما امیدوار هستم توجه بیشتر صورت بگیره. فامیل میشه که آغازگر یک تغییرات مثبت در جامعه شود.
تشکر میکنم بانو ادا خموش از این که برنامه ما به روز مبارزه با محو خشونت تمرکز داره. میخواستم از شما بپرسم در مورد بانوان که در بازداشت هستن، آیا شما از اونا اطلاعی دارین؟ ندا پروانی، جولیا پارسی، منیژه صدیقی، پریسا آزاده، آیا در زندانهای طالبان با اونا موارد از خشونت صورت گرفته؟ چیز میدانین در این مورد یا نه؟
متاسفانه روابط خانوادگی که ما با اینا داریم و خانواده هایشون به ملاقاتشان می روند اندک زمان و محدودیت زمانی دارند که بتوانند برای نیم ساعت یا 45 دقیقه که اجازه می دن خانواده ها ملاقات بکنند، اینا را می بینن و اطلاعات کاملی که با صحبت هایی که در اونجا می شه، دیدار هایی که می شه و بیرون اطلاعات برای یعنی به خانواده هاشون که وقتی ارتباط می گیریم همین صحبت ها را می گیرن که وضعیتشان خوب نیست و باعث میشه که شکنجه ها و یا ها تحقیقات و حتی فشارهای روحی و جسمی که بر سر اونا در داخل زندان ها و یا هم محدودیت که برشان ایجاد کرده سر میآوره، اونا باعث میشه که افراد دیگری رم نیست وادار بکنن که به زندان، یعنی آدرس های مشخصی به اونا وادارشان میکنه که از دختران دیگری نیز دسترس قرار بدن تا بتانن مجموعه از زنانی که صدا بلند کردن و در تقابل با این رژیم ایستادگی کردن هم نیز دستگیر بکنن، که امروز شاهد بیشترین زنهای در داخل زندان هستیم که حتی امروز هم با حضور طالبان اونها حاضر نیستن سخن از دخترشان، سخن از خانمشان، سخن از همسرشان بزنن و اینا با سختی بدون نام و نشان در زندان ها سپری میکنن تا اینکه بتانن طالبان را با روش های مختلف قناعت بدن تا بتانن خانواده هایشان را نجات بدن. و امروز نه تنها که جولیا جان، منیژه جان و یا ندا پروانی و دخترای دیگری در زندان هستن، بلکه دخترای دیگری هم در زندان هستن که مهر سکوت بر زبان ما هم همچنان از طرف خانوادهشان بر جام دادخواهی کسانی که میتونن برشان دادخواهی بکنن زده شده و تنها مواردی که از داخل زندان و بیرون میآید که او هم اطلاعات خانوادگی است که ملاقات های محدودی که برشان ایجاد میکنن و یا هم فرصت هایی که میدن که این خانواده ها با زندانیاشون ملاقات بکنن، همه اطلاعات به ما میرسه که حضورشان در داخل اونجا عذاب آور است و شکنجه هایی که میشن، اذیت آزاری که میشون، بیخوابی که میکشن، غذای ناسالمی که میخورن باعث میشه که نمیفهمم، یعنی همه اطلاعات به دست ما میرسه که خود به نوع استفاده از زنانی هست که صدا بلند کردن تا بتانن حضور خودشان و طالبان بر جهان نشان بدن و یا هم با این زندان کردن، با این وضع محدودیت بتانن منافع خودشان، منافع رژیمشان به دست بیارن. ما محدودیت های پولی، محدودیت های مالی را وقتی که با اینا روبرو میشوند طالبا، دست به قتل، دست به زندان کشیدن، دست به گرفتاری فعالان حقوق بشر میزنن که با استفاده از این اهمالات بسیار زیادی را به دست میارن که اونا باعث میشه بسیاری از زنان، بسیاری از مردان، بسیاری از خبرنگاران در زندان به سر ببرن. همین هفته گذشته دختر خانم میره که به خاطر به نام نوریه که خانوادیش حاضر نبود نامی از او بر رسانه ها گرفته شود، بعد از تای شکنجه ها که شکنجه های روحی و جسمی و جسمی شده بود و حتی برش تجاوز کرده بودن آزاد کردن که متاسفانه خانوادیش هم حاضر نشد که این دختر تسلیم بگیره و دختر خودکشی کرد و حتی اجازه ندادن که این خودکشی هم حتی رسانه‌ای شود. ما داریم موارد بسیار وحشتناک، بسیار خشونت هایی که به طور پنهان یعنی صورت میگیره و ما نمیتونیم اونا را به تصویر بکشیم، نمیتونیم در موردشون سخن بزنیم، نمیتونیم صحبتی بکنیم، به خاطر اینکه پدر مادر همسرشان هنوز هم به خاطر این جنایت ها حاضر نیستن اسمی از زنشان، اسمی از همسرشان برده شود و تنها زنان معترض، تنها کسایی که دادخواهی کردن در زندان طالبان نیست. اگر به طور مخفیانه و به طور آشکارا جهان و یا هم سازمان‌های داخل در داخل افغانستان کسانی که این گزارش‌ها را تهیه می‌کنند به زندان طالبان سر بزنه، ما با زنان و مردان و فعالان حقوق بشری روبرو می‌شویم که سال‌ها، ماه‌ها، هفته‌ها در زندان طالبان به سر می‌برند و هیچ از اونها هیچ کلامی و هیچ سخنی زده نشده و نامی از اونها برده نشده و حتی بیشترشون هم جسدشون به خانواده‌شان تحویل داده شده.
تشکر میکنم بانو دا خموش. بانو رقیه سایی، امواره گزارش هایی داشتیم که در این عرصه و در او عرصه محدودیت بالاخره بر زنان و دختران در افغانستان وضع شده. با باور شما طالبان تا کدام حد خشونت را در جامعه افغانستان در برابر زنان و دختران افزایش دادند؟
خب متاسفانه طالبان در طول 2 سال گذشته بیشترین جنایت و خشونت ها را انجام دادن و حذف زنان از همه عرصه ها این شدیدترین نوع خشونت است. یک زن را به جرم زن بودن از کل عرصه های اجتماعی، سیاسی و هنری حذف کردن یک نوع خشونت است و جامعه جهانی، کشورهای منطقه و جهان و کسایی که خود را حامی حقوق بشر می دانن هم متاسفانه با سکوت مرگبارشان دارن برای طالب باج می دهن. واقعا وضعیت خیلی نگران کننده هست با این همه ظلم و ستمی که در افغانستان در حق زن و دختر افغانستان جریان داره و این همه محدودیت ها متاسفانه فشارهای روحی و روانی را هم برای زنان افغانستان در پی داشته. فامیل ها هم با مشکلات زیادی مواجه هستند، قسمی که بانو خموش به مواردی از اونها اشاره کردن که بعض فامیل ها به خاطر مشکلات مالی که دارن مجبور میشن که دخترشان بسیار خردسال به نکاح اجباری در بیارن یا مثلا فروش فرزند و خودکشی دختران دمی اواخر تعداد زیادی از دخترها و زنها خودکشی میکنند که بسیار تعداد محدودی از اونا رسانه‌ای میشه. اینا همه فشارهایی است که از خشونتی که فعلا در افغانستان ضد زن توسط طالب صورت میگیره و به جرم زن بودن از هر گونه حقوق انسانی و شهروندیشان اینا محروم هستند و باید در کنجی خانه بمانن و متاسفانه کسی هم نیست که صدایشان بشنوه. واقعا خیلی وضعیت نگران کننده هست. امیدوار هستم که برای وضعیت زنها در افغانستان توجه جدی صورت بگیره.
تشکر بانو ودا خموش. در مجموع مکلفیت های عمومی و اجتماعی مردم و در کنار ازی از جامعه جهانی برای محو خشونت در برابر زنان در افغانستان کدام هاست؟
البته این واضی از برای مردم، برای زنها، برای فعالین حقوق بشر، برای هر کسی که در داخل افغانستان زندگی میکنه که طالب خودش نیامده و در تقابل با مردم افغانستان، با نظامیای افغانستان، با سیستم افغانستان مبارزه نکرده که بتونه افغانستان به طور ساده‌ای به دست بیاره. البته قبل از یک برنامه عملی شده و یک برنامه از قبل تعیین شده برای افغانستان بود که همونطوری دو دست افغانستان رو به دستش تسلیم کردن و اکنون هم که شکنجه‌ها، جنایت‌ها، خشونت‌ها، کشتارهای در داخل افغانستان صورت می‌گیره، مسئول جهانی است که طالبان را برای داخل افغانستان آورده و این یک پروژه هست و این یک برنامه جهان است که باید خودش به پایان برسه. ما دادخواهی ها را خود دیدیم، اعتراض دیدیم، نوشته ها، پیام ها، گزارش ها، نامه ها و حتی میزهای بین المللی، ملی و بین المللی را دیدیم که فیصدی بیشتری از مردم افغانستان با وجودی که خواهان طالبان بودن و یا هم یا حضورشان در داخل افغانستان یعنی مجبورشان میکنه که بله بگوین، لبک بگوین به حضور طالب، به خاطری که طالب در اونجا زندگی میکنه، طالب در اونجا حاکم است، طالب در اونجا رژیم داره و بر سر اونا ظلم میکنه، فرزندشان، مالشان، منالشان، زمینشان میگیره، اونا رو وادار میکنه که بر در تقابل با اونا توصیف بهتر بکنه. اما امروز مسئول افغانستان، سیاستمدارای افغانستان هستن که نخست سیاستمدارای افغانستان هستن که هیچ برنامه مستقلانه در قبال افغانستان نداشتن و سیاست افغانستان مثل بازار یک مواد بازاری در امروز دست روسیه، در دست انگلستان، در دست چین، به فردا دست روسیه و امروز دست طالبان و هر مواد دیده به خاطر منافع شخصیشان قرار دادن. و مسئول دوم، این مسئول داخلیش البته سیاستمدار ما، مسئول خارجیش جهانی است که امروز به طور آشکارا طالب آورد دست در داخل افغانستان با بیرون شدن امریکا و امروز با تمام جنایت های داخل افغانستان جریان داره، میبینه و هرگز هم نه عکس العمل نشان نمیده و نه کار عملی تری انجام میده، بلکه در پی ای است که بتانه راه های تعامل، راه های گفتگو، راه های انگیزشی که بتانه حتی زنا را وادار بکنه به خاطری که بتانن با طالبان تعامل بکنن، طالبان را به رسمیت بشناسن، باس میکنه. و این اعتراض ها هم که این گونه رسمیت شناختی طالبان را به تزلزل در آورده صدای زنان است، چون قاعده و قانون و مناسباتی که در داخل سازمان ملل برای فعالیت های حقوق بشری، برای زنان، برای آزادی بیان، برای محو خشونت علیه زنان که فردا و پس فردا و هفته امروز است که ما شاهد اون خواهیم بود، زیر سوال میبره و این باعث میشه که اینها به نوی برنامه روی دست بگیرن، عکس العمل های روی دست بگیرن که این تزلزل به طور پیش ببرن که به نوی طالبان رو به مردم افغانستان بقبولنن و طالبان رو عادی سازی بکنن، که امروز حتی شاهد هستیم که اینا به اروپا را پیدا کردن و هیچ ترس و انکاری هم نیست به این که فرداها طالبان را حتی به رسمیت بشناسن و برنامه طوری باشه که طالبان را عادی سازی بکنن و این باعث میشه که منطقه و جهان هم و حتی مردم افغانستان هم این را بپذیرن و ما این تمام این جنایت ها، تمام این تاریخ خونالود مسئولش اول نخست سیاستمدارای پوشالی و توخالی خودم میدانیم که هیچ وقت عکس العمل و مستقلانه فکر نکردن برای یک کشور و دومن بود داخلیش، بود خارجیش جهان امروز میبینیم که با استفاده از نگهداری سیاست و قدرت و دیکتاتوری خودشان جهان سوم مثل افغانستان و خاورمیانه را همیشه پامال کردن و با استفاده از حقوق زنان، با استفاده از محدودیت‌ها، با استفاده از سکوت مردم افغانستان همیشه این بازی را بر سر ما آوردن و عملی تر کردن.
تشکر میکنم بانو رقیه سایی. حالا پیامد ادامه خشونت ها در افغانستان چی بوده میتونه؟ چقدر خطرناک و چقدر نگران کننده هست پیامد ها؟
خب وضعیت فعلا در افغانستان خیلی بحرانی هست. طالبان خیلی جنایات، خیلی با این همه جنایاتی که هر روز اینا انجام میتن، حذف زنان از جامعه و کشتار و گرفتاری های خود سرانه و هجوم بردن و منازل مسکونی کسانی که مخالفان سیاسی طالبان هستند و یا هجوم بردن به خانه های کسانی که در نظام قبلی اینا مثلا وظیفه داشتن و همچنان دست داشتن به یک نوع تعصبات در داخل افغانستان، تعصبات لسانی، مذهبی
متاسفانه بعد از آمدن طالبان در افغانستان به اوج خود رسیده. آنچنان تعصب آنچنان در افغانستان رشد کرده که واقعا نگران کننده هست. و اگر اوضاع همچنان مثل فعلا جریان پیدا بکنه و یعنی امکان داره که دوباره مثل 30 سال قبل جنگ های داخلی شروع شود، چون صبر مردم حد حدودی داره. اسیر گرفتن، کشتار، تجاوز، هر گونه ظلمی را که فعلا طالب آن را اجرا میکنه، مردم 1 سال، 2 سال، 3 سال، 5 سال نهایت خب صبرشان لبریز میشه و مجبور میشن دست به سلاح ببرن و عواقب خطرناکی داره و برمیگردونه افغانستان دوباره به مو 30 سال پیش یا 25 سال پیش که جنگ های داخلی از هر طرف گروه های ظهور کرده بودن و هر کسی به خاطر منافع خودش می جنگید. و امیدوار سیاسیون افغانستان یک فکری به وضعیت آشفته کشور بکنن و جهان به بدیل طالب فکر بکنه، به این فکر بکنه که یک گروه تروریستی و متحجر که 30 سال از خون مردم تغذیه کرده هیچ وقت حاکم او مردم بوده نمیتونه. پس سیاسیون، مردم افغانستان و کشورهای منطقه و جهان باید به بدیل طالب در افغانستان فکر بکنن.
تشکر میکنم بانو دا خموش. بانوان، پرسش اخیر از شما ای که چی راهکار برای محو خشونت در برابر زنان و دختران باید به اجرا گذاشته شود تا اونا به های بیشتر از این نپردازند؟
ما نخست به همبستگی مردم نیاز داریم. سیاست ها، رژیم، قدرت، توانایی، اراده و اقتصاد این مردم است که تغییر میده و تا زمانی که مردم افغانستان انسجام کلی‌تر به دست نیارن، افکار کلی‌تر به دست نیارن، مخصوصا زنان افغانستان به یک اراده، به یک پیمانه حرکت نکنن و به فکر بدیل شدن و تبدیل شدن خودشان به سیاست و حکومت داری فکر نکنن، ما نمیتونیم به نتیجه مطلوب در قبال افغانستان برسیم. همین گونه که هستیم دوباره به یک آزادی نسبی میرسیم و دوباره همین گونه احتمال زیادش هست که دوباره فرو بپاشیم. و حتی میبینیم که در این اواخر مردم به تجزیه طلبی رو آوردین و اینمی باعث میشه که اختلالات فکری، عقیدتی، باورها، زبانی و مذهبی رو برمیان بیاره که مردم با نوع دین و باور و عقیده و زبان و ملیت جدا بکنن و این جدایی از همین بطن مردم، بطن جامعه، بطن کسانی که آزادی های فکری دارن به ثمر میرسه. و ما باید اول برای افغانستان آزادتر با یک انسجام مردمی تر فکر بکنیم و بعد از او با بتانیم به یک آزادی نسبی برسیم و بتانیم سیاست ها را مستقل بسازیم، نیاز ها را مستقل بسازیم تا دست جهان کوتاه‌تر شود داخل افغانستان، تا به خاطر نگهداری سیاست ها، پالیسی ها و جنگ سرد و فروش سلاحی که بتانه اقتصاد خودش پایدار نگه داره از افغانستان استفاده نکنه و ما بتانیم اقتصاد خودمان را مستقل‌تر بسازیم که بسیار دشوار است، بسیار باید باو بسیار فکر شود که ما بتانیم. در غیر صورت مردم پراکندگی ایجاد میکنه، مردم فرو پاشیده میشه و مردم امروز ببین که چقدر دنیای مجازی با افکارهای مختلف روبرو میشه، با دید و عقیده های بسیار مختلف روبرو میشه که مردم به چالش فکری کشانده، مردم به چالش زبانی کشانده و در تقابل همدیگر تخت و تاس میکنن و اینمی باعث میشه که ما نتانیم به یک آینده که نزدیک در داخل افغانستان به یک فکر منسجم برسیم تا بتانیم افغانستان دوباره آزاد بکنیم و تروریستان از داخل افغانستان بیرون بکنیم. و ما با همبستگی مردمی و همبستگی زنان نیاز داریم که بتانن ایره شکل بدن.
بله، خیلی تشکر میکنم از شما مهمانان عزیز در این برنامه. هدا خموش از فعالان حقوق زن، رقیه سایی از دیگر فعالان و همچنان بانو پرستو یاری که در بخش اول برنامه ما را امروهی کردن. سپاس شنونده های عزیز از امروهی شما هم در برنامه امروز حق من. اکنون برنامه های رادیو آزادی به صورت 24 ساعت ادامه دارند در تمامی روزهای هفته و دعوت میکنم که با ما در این برنامه ها امروه باشید.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
کسایی اینجا که هستن از ساتری و از شاق در پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که اسناد هم دارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00420221124601 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221124115 00420221124138.